بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين
الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيما بقية الله في العالمين والله على عيناه مجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در اقوال در ماده امر بود. در اقوالی که در ماده امر داشتیم به قول پنجم از آی بروجردی میرسیم که بله به همینجا رسیدیم دیگه، که قائل به اشتراک لفظی بین معنیان شده بودن. این ما در اقوالمون گفتیم که دو تا قائل داریم به اشتراک لفظی بین اکثر از دو تا معنی سامنه بود. پنج تا قول داریم که اشتراک لفظی بین معنی اینه که اینو باید بررسی کنیم. دو تا قول اشتراک معنوی هم داریم که اونم آخر کار بررسیش میکنیم. اما فعلا قول این قائلی به اشتراک لفظی بین معنی هایی، یکی معنی طلب و معنی فعل. این آقای بروجردی قائل شدن، گفتن که ببینیم دو تا معناهای اساسی واسیشون روشون دست گذاشتن، مثل اون که گفته طلب و شی، و بهشون اشکال شد تو معنی طلب و شی که شی بر خدا اطلاق میشه در حالی که امر بر حق تعالی هم نگذاره، امر بر حق تعالی اطلاق نمیشه. روایتش هم این زیر آوردن، شما میدید تو روایات مختلف تعبیر میشه در حق تعالی. یه روایتی که داره شیئون به حدیقت شیئیه، یه تا شیئون لا کل اشیا. اون روایت شیئون به حدیقت شیئیه خیلی مهمه، شیئون به حدیقت شیئیه، حدیقت شیئیت هم داره، نه اینکه شیئی بودنش مثلا همجور توسط. تو روایت دیگه ای داره که میگه آیا به خدا شیئ اطلاق میکنیم، راوی میپرسه، بعد حضرت میفرمان که انه شیء لا کل اشیاء اذ فی نفی شیئیت ان ابطاله و نفیه. اگر ما بخوایم نفی شیئیت بکنیم انگار ابطال کردیم حقا. شما برید از یک کسی بپرسید مثلا که خدا شیئی هست یا نه، میگه نه خدا که چیزی نیست، شیئی نیست. این کلمه داره ابطال میکنه تو ذهن عرف، معناش این میشه یعنی داره نفی خدا رو میکنه، خدا که چیزی نیست، خدا که شیئی نیست. این معنا تو ذهن میاد، لذا حضرت میفهمید همون توسعی که دیروز صحبت کردیم. اما نظریه پنجم آقای بروجردی به جای شی ایشون برداشتن فعل رو گذاشتن، طلب رو سر جاش گرفتن و فعل رو گذاشتن. بعضی از بزرگان به این نظریه ایراد دارن و اون ایرادشون یکیش اینه، میفرمان که امر جمودی غیر اون امر اشتقاقی، یا امر اشتقاقی که به معنی طلبه که جمعشو میکنید اوامر، امره امرو به معنی طلب، امر اشتقاقی بهش میگیم. یکی معنای دوم رو، یعنی اینایی که دارن میگن اشتراک لفظی، تو ذهنشون اینه ما یه امر اشتقاقی داریم یه امر جمودی داریم. امر اشتقاقی هم معنی طلبه، عمل تو کذا فعل ازش درست میکنیم، اما اون امر جمودی ازش فعل درست نمیکنیم. اون امری که به معنی حالا شیء باشه یا به معنی فعل باشه به معنی شأن باشه، با اون شما فعل درست نمیکنید، امر تو و امره و یأمر و اینا رو ندارید توش. لذا به این میگه امر جمودی. اینا برای همین اشتراک لفظی قائل بودن و دو تا معنا درست میکردن، امر اشتقاقی به معنی طلب. ببینید همشون هی میگن امر به معنی طلبه، یه معنی دوم هم اینا دارن براش درست میکنن، تقریبا میبینید همه همینجور دارن میان جلو. این امر جمودیه رو میفرمان این امر جمودی اهم از فعله. اشکال بعضی بزرگان به نظریه یای بروجردینه، این اهم از فعله. بعضی از صفات و افعال شامل میشه. اگر شما گفتید که این به معنای فعل است، تو موارد چیکار میکنید؟ مثال، مثلا میگن اگر یک سیاهی عارضه به یک شیء شد، شما میگید این سیاهی امرون. وقتی که مثلا این سیاهی با اون رنگ سفیدی تضاد دارن، میگید امران متضادان. تعبیر امر رو به کار میبرید. امر به معنای جمودی خودش بر اینا اطلاق میشه، منحصر در فقط افعال نیست. یا مثال دیگه میزنن، علم، علمی که شما بهش اتصاف پیدا میکنی صفت از عوارض به تعبیری که اینا دارن، حالا اختلاف در حقیقت علم و عوارضش نمیخواد میشه، شما به این علم میگید امر، امر راسخ. گاهی وقتا علم ملکه میشه، میگید امر راسخی است در ذهن. تعبیر عام رو به کار میبرید، یعنی تعبیر عام فقط مخصوص به افعال خارجیه نیست. اگر شما اومدید گفتید عام، دو تا معنا داره، یکی اشتقاقی که طلب باشه، دومی امر جمودی. این امر جمودی تو باید تمام افرادی که غیر معنی طلبی رو شامل بشه. خیلی جاها شما امر رو به کار میبرید، ببینید شی تعبیر خوبی بود، به اینجور موارد میشه شی و گفت، منتها اشکال داشت تو مورد حق تعالی امر اطلاق نمیشد، در حالی که شی اطلاق میشد نمیتونستید بگید معنی هم شیه. لذا تو از اشکالی که تو مرحله قبل ما کردیم به قول آقای بروجردی، به قول آقای ارزم به حضورتون که تو همین قول قبلی که الان عرض کردیم خدمتون، قول چهارم عرض میکنم، قول چهارم مطرح کردیم که از صاحب کفایه بود طلب و شی. از این اشکالی که به قول صاحب کفایه و از این اشکالی که به قول آقای بروجردی کردیم، از این دوتا اشکال یه نتیجه گرفتن بعضی از بزرگان. ببینید آیا آخوند اومد گفت طلب و شی، شما آمدید گفتید اخست از شیه، بعضی از مسائل شی و شامل نمیشه. آقای بروجردی خواست اخستش بکنه، اومد گفت فعل، شما دارید میگید عم از فعل. اینا چیکار بکنن، چی پیدا کنن برای کلمه امر یه عنوانی که اخص از شی بوده باشه، اعم از فعل بوده باشه؟ چیزی پیدا نکردن. لذا وقتی خواستن معنای امر رو بگن، میگن امر یه معنایی داره که اخص از شیه، کما این که در رد دلیل چهارم گفتیم اعم از فعل، کما این که در رد نظریه پنجم که نظریه بروجردی بود الان داریم میگیم. به این نتیجه رسیدن، درسته؟ یعنی امر به معنی طلب میاد، این یک درست به معنی طلب میاد. از اون اشکالی که به آقای آخوند کردن، خداشون به این نتیجه رسیدن امر مساوات با شیعیت نداره، هر جا اطلاق شیع شد ما نمیتونیم اطلاق امرون بکنیم، چی کار کنیم؟ میگیم یه معناش طلبه، یه معناش شبیه شیء اما یه ذره اخص، یعنی که اندهو دائره اینا رو که بخواد اطلاق کنید، شیء دائرش خیلی وسیع میشه، امر جمودی یه مقدار کوچکتر از شیء، باز کوچکتر از امر جمودی، از امر جمودی میشه دائره کلمه فعل. اینا هیچ کدوم با هم مساوی نیستن، هی دائره داره کوچکتر میشه. اول شیء میگید همه رو شامل میشه، بعد میگید که امر یه خود دایره کوچکتر میشه، بعد میگید فعل باز دایره از امرم کوچکتر میشه. یعنی هر فعلی امریست که تو عالم واقع شده، هر فعلی امریست، اما هر امری فعل نیست. هر شیعی امریست، هر امری شیع، ببخشیم برعکس، هر امری شیع است اما هر شیعی امر نیست. ببینید یه حالت اعم و اخصی داره. منتها خب کسایی که اومدن اینجا، بعضی هاشون قائل شدن به این که، یعنی توجه داشتن به اشکالی که به آقای آخوند شد که معنای امر جمودی اخص از شیعه، خیلی توجه نداشتن به این اشکالی که الان با آقای بروجردی کردیم، که بگیم آقا این معنایی که برای امر شما پیدا کردید که اخص از شیعه، اعم از فعله. اگر ازشون بپرسید قبول میکنن، میگن بله اینا اعم از فعلم هست، مسلمه. یعنی اونا نمیان بگن که اعم از فعل نیست یا مساوی با فعله، هم چیزو نمیگن، نظرشون همینه. اما تصریح به این قید دومش نکردن، تصریح به قید اول کردن، بعضیشون گفتن اخص از شیعه، اگر میگفتن اعم از فعلم بهتر بود، یعنی تمام فعلها امرن، این شبهی توشون نیست، اگر اینو میگفتن خیلی خوب بود. بعضیاشون تصریح به این نکردن، مثل آقازی‌های عراقی، اگرچه میگم مراد اونها هم همینه، آقازی‌های عراقی و آقای صدر، که معمولا آقای صدر مرحوم اسمن باقر صدر، ایشون معمولا متأثر از افکار آقازی‌های عراقیه، معمولا از آقازی‌های عراقی متأثر شده، تو اینجا هم باز دوباره متأثر شده از آقازی‌های عراقی. اینا قائل شدن امر دو تا معنا داره، یک معنا معنای اشتقاقی که طلب باشه، یه معنای جمودی که اون اخص از شیء باشه. بعضی از اساتین هم اونا هم همین نظر رو انتخاب کردن، از بزرگانی که هستن اونا هم میگن امر به معنی طلب، منتها این قید دوم اضافه کردن، اخص از شیء و اهم از فعل. اخص از شیء و اهم از فعل، این دیگه قول ششم تشکیل میشه. یعنی با توجه به مناقشات بر قول چهارم و قول پنجم، قول ششم رو درست کردن. قول ششم نتیجه این دوتا مناقشه است. نظریه چهارم شد طلب و شیء، به این شیءش ایراد شد، گفتیم امر اخسته. نظریه پنجم طلب و فعل، گفتیم اهم از فعل. نظریه ششم نتیجه این دوتا مناقشه است، مثل آقازی ها عراقی، آقای سر و بعضی از اساتین. اینا اومدن گفتن طلب معنی اول، معنی دوم امر اخص من شیء اهم من فعل. این نتیجه این دوتا قول. این مسابق نداره. مثلا ببین بعضی چیزا مسابق داره، مثلا خود شیئیت مسابق داشت، مسابقش وجود بود. اما امری که اخص از شیئه یک کلمه دیگه ای نیست، خود همین کلمه است. ما فقط محدوده معنا رو مشخص می‌کنیم. معنای امر مثل معنای شیئه که شما میگید به همه چیز اطلاق میشه، این چیزی. امرم یعنی همون چیزی. وقتی که ترجمه‌اش می‌کنید به فارسی، هم شیئه و هم امر، هر دو رو میگن یک چیزی. شما امر رو چجوری می‌خواید ترجمه کنید؟ به خودش و معناش. محدوده رو فقط مشخص میکنید، اخص از شیء اهم از فعل. توی این امر معنی دوم که شما میگید شیء بر یک سری چیزا اطلاقش میکنید، اصلا اشتقاق فعلی ازش نیست، اشتقاق فاعلی ازش نیست، این اینجور اشتقاقاتو نداره. یعنی مثلا امر داره به یک عین خارجی یا به یک چیزی اطلاق میشه به عنوان فعل، به سواد میگه شما این یه امریست. خیلی چیزا دارید میگید امرن، خب حالا شما چی سوری میخواد اشتقاقاتش درست کنید؟ معنا اشتقاقی معنا نداره توش. امر وقتی به معنی طلب باشه اشتقاق داره، میگه طلب کردم، طلب میکنی. اما وقتی که امر به معنی جنودی و جمودی باشه، این امر به معنی جمودی که جمعش میشه امور، این فقط جمعش اموره. حالا شما بگید که امره، این به چه معناست؟ به این معنی امر جمودی بگید امره، نمیشه، معنی نداره. چی امره؟ فعل که نبود که. امر به معنی طلب که فعل بود، خودش فعل بود. این جمع، این اشتقاق داره. اما امر جمودی خودش فعل نیست، اسمیست برای افعال و بعضی از صفات. اسمه، ببینید، اسم برای افعال و بعضی از صفات، بعضی از عوارض، خودش دیگه فعل نیست. امر وقتی به معنای طلب شد فعله، اشتقاق داره، ببینید فعله. اینا مشکله این بوده، اینا میدیدن امر یه معنایی داره که این معنا چیه؟ فعله. وقتی هر معنای فعلی داشت، اشتقاقات داره، امر یأمر داره، آمر داره، مأمور داره. اما وقتی که اسم شد برای یک سری افعال، برای افعال و بعضی از صفات و عوارض، این دیگه نمیشه شما بیاید ازش فعلی اشتقاق بکنید، چون اسم، اسم دیگه روش هیئت فعلی قرار نمیگیره. این مشکل رو داشته. خب این از این نظر. این نظریه ششم هم مورد مناقشه واقع شده. یه مناقشه ای هستش که آقای خویی فرمودن، و این مناقشه رو آقای خویی یه دفعه دیگه عوض کردن، دیگه نیومدن تو مسئله اخص من الشیء و اهم من الفعل. آقای خویی مناقشه نسبت به معنی طلبه، تو اونجا مناقشه میکنن، لذا معنی طلب رو عوض میکنن. تو این معنی اخص من الشیء ایراد ندارن، تو امر جمودی، تو این معنای امر جمودیشون ایراد ندارن، تو اون امر اشتقاقی ایراد دارن. میگن شما چرا گفتید امر اشتقاقی به معنای طلب است؟ چرا این حرف رو زدید؟ یه اشکالشون اینه، می‌فرمایند که امر بر طلبی که متعلق به فعل خود انسان بوده باشد اطلاق نمیشه. امر ما وقتی میگیم امر که به دیگری داریم امر میکنیم، به طلب دیگری امر میکنیم، به فعل دیگری. اگر امر خلاصه استعمال میشه، بر طلب متعلق به فعل خود انسان نیست، بر طلبیه که متعلق به فعل دیگریه. طلب مثلا یک چیزی از شما میکنم، میگم امر، امرتو به کذا، که فعلش شما برید انجام بدید. وقتی که امر میکنه شما به دیگری امر میکنید، میگید آقا برو این کار انجام بده، متعلق امر شما فعل کیه؟ فعل دیگریه. شما به دیگری میگید آقا این کار انجام بده، امرش میکنید. فعلی که متعلق امر شما بود اون فعل دیگریه. خطاب به دیگریه، فعلی هم که شما طلب کردید متعلق امر شما بود فعل دیگریه. اما اگر فعل خود انسان بوده باشدم امر رو به کار نمیبره، به خودم امر میکنم برو این کار رو بکن، به خودم بگم نمیشه، به خودم نمیتونم بگم برو این کار انجام بده، به فعل دیگری چرا؟ به فعل دیگری شما میگید مثلا به یک شخصی که تحت فرمانتونه میگید آقا برو مدرسه، به بچه تو میگید برو مدرسه، رفتن به مدرسه فعل بچه شماست. اما جایی که فعل خود انسان بوده باشه، تو اینجور موارد طلب صدق میکند اما امر صدق نمی کند. این معید حرفای خود میشه دیگه. یعنی تو اینجا پس یک قیدی شما اخذ کرده بودید که علو و استعلا بود. وقتی شما قید علو و استعلا رو اخذ کردید، خب طبیعتا باید همینو بگید، نگید که امر به معنی طلب است، چون یک قیدی توش هست. اما نگفتن چون توش قیدی اخذ کردید، چون توش قیدی اخذ کردید، پس امر به معنی طلب نیست، به سر معنی طلب مطلق نیست. به قولای خویی طلب است فی اطار خاص، تو یک محدوده خاصی برای خودش، ولا طلب مطلق نیست، طلبی است در اطار خاص. به این فرمایش ایشون یه اشکالی شده و اون آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ببینید نادر بودن، ندرت غیر عدم جوازه. یا وقتی که چیزی شما میگید اصلا باطله، غلطه، این غلط بودن و باطل بودن یک مسئله است، یه مسئله دیگه هم ندرته. توی آیه شریف انما امره، امر خدا وقتی که یک چیزی رو اراده کرد، اینه که بهش میگه کن فیکون. خدا به اون میگه کن، در حالی که او که خودش فعل کن رو انجام نمیده، فعل خود هم. یعنی گاهی وقتا امر خطاب به دیگریه، امر انسان به خودش نمیکنه، به دیگری خطاب میکنه. به حسب ظاهر خدا به امر میکنه، میگه کن بشو، اما منافات با این نداره که فعل خودش هم باشه، ولی نادر تا حق تعالی مثلا صدق میکنه. به دیگری امر میکنه، اما امری که به دیگری میکنه برای یک ارزم به حضورتون این نیست که او بره فعلی رو انجام بده، طلب کرده خدا فعلی رو، سلام علیکم، سلام، طلب کرده فعلی رو به صورت امر خدا بیان میکنه. انما امرو اذا اراد شیئا، امر خدا چیه؟ اینی که میگه بشو، اما در این حال فعل خودشه. ببینید این که مصداقش خیلی نادر واقع شده و نادر واقع میشه که من امر میکنم به دیگری، به حسب ظاهر دارم امر میکنم اما در اختیار اون نیست، خودم دارم اینو انجام میدم، امر من فعل خودمه، در خدای تبارک تعالی اصلا امرش فعلش، امر تکوینیش فعلشه، امر تشریعیش که فعل دیگریه. خدا امر تکوینی داره، امر میکنه میشه، امروش امرش این فعلشه. این مسئله منافات با معنی امر نداره، اینا موارد نادره، مورد امر تکوینیه. این معنی نیستش که بگیم موضوع الان اینجا در مجازن امر به کار برده، امر خدا فعلشه، وقتی میگه کن فیکون. بله خطاب به دیگریه، خطاب به دیگری است، اما فعل مالکیه. ببینید پس منافات نداره در امر، میتونه امر بوده باشه، خطاب به دیگری باشه، اما فعل فعل خودش باشه، چون کنه حق تعالی این فعله، دیگری کاری انجام نمیده. وقتی خدا به یک چیزی فرمود بشو، اون کار انجام نمیده، خدا داره میفهمد بشو یعنی ایجاد شو، ایجاد خودش داره میکنه. اینم معنی حقیقی امره، امر امر تکوینی، حتی میگه بشو، مثل این تعبیری که میگن که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فهمیدن یک سیاهی داره میاد، حضرت نفهمیدن که شاید ابوذر باشه، نه فهمیدن کن ابوذر، ابوذر باش، که بعضی ها تعبیر میکنن میگن که حضرت به اون بیان ابوذر باش، ابوذر لعل نبوده، اونا یک سیاهی گفتن تو دید بودش، حضرت فهمیدن ابوذر شو، ابوذر همونجا یه دفعه خلاصه یک دفعه اونجا قرار گرفت. این رو بعضی اینجور نقل میکنن، کن ابوذر، تعبیر کن بشو، این با بشو با هم ایجاد داره میکنه. بودن کسایی تعبیر همینجوری بود دیگه، وقتی تو عبدم داره دیگه که خدا بفرماید که من اینجورم که یام کن فیکون، جل تو که ازا پشن تبود له کن فیکون، من تو هم اینجوری قرار دادم که وقتی یک چیزی خواستی که بشه، تو هم بگی کن فیکون، اون هم بشه. و همدن بعضی هستن از انسان ها که به معرفت حق تعالی رسیدن، وقتی که میگن کن فیکون، یعنی امرشون عین فعلشون، این امر تکوینیه، میگن بشو، فعل خودشون همین بشوه، امرشون عین فعلشونه. قدرت الهیش به اصطلاح ذره قطره کمتر از قطره بهشون اعطا شده از قدرت الهیه، با امر کن ایجاد میکنه، کن فیکون. در مثلا اولیا، در بزرگانی هستش. پس ببینید امر هیچ منافاتی نداره که بگه بشو، امر بکنه، امر به اصل وجوده، ایجاد شو، اونم ایجاد بشه. خطاب به غیر هست توش، طوری نیستش خطاب به غیر، اما شما فهمید به فعل نفس آیا خواهی فرمده تعلق نمیگیره، ظاهرا میشه این بوده باشه، اشکالی از این ناحیه نیست. پس این اشکالی که آیا خواهی فرمودن از ظاهر تمام نبوده باشه. یه اشکال دیگه ای به این نظریه است که بعد اونو واردش میشیم، و اون مسئله ارجاع معنای غیر طلبی به همین معنای طلبی است، که اینو بعد بحثش میکنیم. این یه ایراد مشترک به همه اقوال که ارجاعش دادیم به بعد. نظریه هفتم، ببینید از ایرادی که آقای خویی به این معنای طلبی کردن، نظریه هفتم شکل میگیره، همونجور که نظریه ششم از ایرادات به نظریه چهارم و پنجم شکل گرفت، که نظریه محقق عراقی رو درست کرد، نظریه صدر درست شد از این دوتا ایراد. حالا از ایرادی که آقای خویی به نظریه محقق عراقی داشتن، نظریه هفتمی شکل میگیره. تو معنای دوم که معنای جمودی بود، مثل اونها صحبت میکنن، ایشون هم فهمن نخست من الشی، اما تو معنای اشتقاقی دیگه کلمه طلب رو برمیدارن، چون فهمودن طلب مطابق با امر نیست، طلب نفس رو شامل نمیشه، طلب متعلق به فعل خود شخص رو شامل نمیشه، طلب تو اونجا میگن اما امر نمیگن، لذا عوض کردن، به جای طلب گفتن ابراز اعتبار نفسانی. یه نظریه هفتم درست کردن، اینو حالا ما اینجا قرار دادیم به خاطر اینکه این از اونجا شکل گرفته و آخرین قول در اشتراک لفظی. ببینید الان 5 تا قول در اشتراک لفظی داشتیم، 5 تا قول در اشتراک لفظی بین معنی هست، دو تا هم که اول کار گفتیم در اشتراک لفظی بین چند معنا که مال محقق قوچانی بود و محقق مشکینی، 5 تا قول دیگه هم بود در اشتراک لفظی بین معنی هست، از صاحب فصول بود، از آقای آخوند بود، از عرضم به حضورتون که آقای بروجردی بود، که اینا الان صحبت شد. قبل نظریه بعد صاحب فصول و این بزرگان، آیه صاحب کفایه و که نظریه سوم و چهارم بود، پنجم محقق عراقی، شیشو محقق علاقی، پنجم آقای بروجردی و بعدم آقای خویی. خب این اقوال ما داشتیم. پنجمیش شد مال آقای خویی، درسته؟ پنجمیش مال آقای بروجردی، شیشمیش شد مال آقای خویی. بله، یعنی صاحب فصول و آقای صاحب کفایه و بعد آقای بروجردی و محقق عراقی و آقای خویی، این پنج تا مال اشتراکی لفظی بود. دو تا هم که محقق قوچانی و مشکینی بود که اونها مشترک لفظی بین چند معنا بود. دو تا مشترک لفظی بین چند تا معنا، این پنج تا هم اشتراک لفظی بین دو تا معنا. قول آخرش قول آقای خویه، میفهمن ابراز الاعتبار نفسانی. این نظریه مورد اشکال واقع شده، بعضی از اساتین اصل بهشون اشکال کردن، اون اشکالشون اینه، میفهمن این معنای ابراز الاعتبار نفسانی ظاهرا تمام نیست. یعنی شما وقتی که به معنای امر توجه میکنید، این امر ببینید یه وجوبی رو شما میبینید هست، یک لابدیتی هست که اون وجوب خود اعتباره، یه ابراز الاعتباری هم ما داریم، اما آیا امر معناش خود ابراز الاعتباره یا مصداق ابرازه؟ مصداق ابرازه. وقتی شما میگید امرتوک، این امرتوک دارید اون امرتوک به کذا، امرتوک به ان تفعل کذا و کذا، درسته؟ با این کار دارید اون اعتباری که فعل رو دوش این گذاشته بودید دارید ابرازش میکنید. خود امرتو ابراز است، مصداق ابرازه. چرا شما میگید معناش ابرازه؟ ما الان داریم معنا رو ذکر میکنیم. ببینید خلط مفهوم مصداق شد تو باشه. تو بیانهای خویی خلط مفهوم و مصداق شد. شما معنای خود امر رو بگید. جای کلمه امر شما اگر میمدید طلب تو میذاشتید میشد، میگفتید طلب تو من که انتفعل کذا و کذا، طلب میکنم از تو که این کار رو انجام بدی، به جای امر تو که انتفعل کذا و کذا بگید طلب تو که ان، یا طلب تو من که انتفعل کذا و کذا، به جای امر میتونستید طلب بگذارید، درسته؟ اما آیا به جای امر شما بذارید بگید که ابرز تو اعتبار الوجوب الازمتک، شما چی میفرمایید؟ فهم اینم شو ترجمه، ترجمه عمل تو کذا، عمل تو که بنت فلای و کذا و کذا، ترجمهش یعنی این که ابرز تو اعتبار وجوب الفعل علی عهدته. نه، این امر توی که شما گفتید مصداقه برای ابراز، اما معناش که ابراز نیست که. پس علی ظاهر این فرمایش که آقای خویی هم اینجا فرمودن، این هم نمیتونه مورد قبول واقع بشه. یعنی معنی طلب رو خواستن اصلاح کنن، ما به نظر گفتیم اون ایرادی که ایشون بر نظریه شیشم بیان کرده بودن اون ایراد وارد نیست، ایرادشون بر نظریه شیشم وارد نیست، لذا نظریه هفتم که نتیجه اون ایراد بود، این نظریه به جایی خلاصه ظاهرن آبن نیست. یعنی علی ظاهر این از باب خلط بین مفهوم مصداق شد. این از بریم سراغ نظریه هشتم. بله، احسن. بعد در امر تکوینی هم آیا خودی تو ذهنش اینه که انه ماده امر که به معنی طلب اومده، اینو ایشون تو ذهنش طلب تشریعی گرفته، لذا اومده اینجوری معنا کرده، لذا اون که گفتیم تو مورد تکوین که مصداقش کمه، که آیه شریفه انما امر رضا اراده شاین ان نقول له کن فیکون بشو، این معنی تکوینی بود. امر تو امر تکوینی هم به کار میره، ماده امر های خویی اون مصداق امر تکوینی رو در نظر نگرفته، لذا ما تو ایراد به خدای خویی هم مثال امر تکوینی رو زدیم، گفتم واقعا منحصر در امر تشریعی نیست. ماده هم فقط برای دستور دادن نیست، برای دستور. ذهن آقای خویی اینه، امر به معنی دستوره، اینه تو ذهنشون فقط، امر یعنی دستور. ماده هم رو، ماده هم دستوره، نه طلب. لذا طلب متعلق به فعل شامل نمیشه چون طلب تکوینی میشه. اما طلب متعلق به فعل غیر، ببینید فرق بین طلب متعلق به فعل نفس و طلب متعلق به فعل غیر چی بود؟ طلب متعلق به فعل غیر بهش میگفتن دستور، میشد تشریعی یا مثلا جز اوامر عرفیه که مثلا موالی عرفیه به هم دیگه میگفتن، طلب قانونی اصطلاح مثلا همون طلب تشریعی، لزوم شده امر اعتباری، طلب از دیگری امر اعتباریه. اما طلب متعلق به فعل نفس چیه؟ تکوینیه، هیچ وقت تشریعی نمیتونه باشه، طلب قانونی نمیتونه بوده باشه، دستور نمیتونه بوده باشه، خدا که به خودش دستور نمیده. ببینید به حسب ظاهره به اون ماهیت غیر خطاب کردن که بشو، اونم شد، اما فعل فعل خودشون. پس طلب یه وقت متعلق به فعل غیره، یه وقت متعلق به فعل نفسه. آه خویی نه که این متعلق به فعل نفس رو انکار کردن، یعنی طلب تکوینی رو انکار کردن، لذا موردشون منحصر شد در همون طلب فعل غیر که دستور و اعتباریه. لذا آمدن در تعریف هم آمدن چی گفتن؟ گفتن ابراز و اعتبار نفسانی، تمام دستورها همینه، ابراز و اعتبار تمام دستورها رو شامل میشه. ما چون که میان میگیم که طلب شامل طلب متعلق به فعل نفسم که شما همون اراده تکوینی بوده باشه میشه، بهشون ایراد میگیریم و میگیم که این طلب خلاصه خودش معنی امر حسب ظاهر، امر مادی هم مسابقه با طلب حسب ظاهر، این از این چند که طلب تکوینی هم شامل بشه. این از این مناقشه در این نظریه. نظریه هشتم از میرزای نائینی. در نظریه هشتم من دیگه حالا اجمالاً واردش بشم، میرزای نائینی قائل به اشتراک معنوی شده. ببینید الان اقوال در اشتراک لفظیمون خط شد، دو تا قول داریم در اشتراک معنوی، این دو تا قول هم بگیم و ختمش کنیم. یک، نظریه میرزای نائینیه که قائل شده به این که امر به یک معناست و اونم واقعی که لها اهمیتون فی الجمله. البته میرزای نائینی قبلش قائل به اشتراک لفظی شده بود، یعنی گفته بود که مشترک لفظی است بین واقعی که لها اهمیتون فی الجمله و بین معنی طلب. اینو قبلش قائل شده بود اینجا که تو جزوه هیل القال به اشتراک معنوی فلاه. این عوشو شما مثلا اینجوری کنید، به جای عو بنیسید بعد قولهی بل اشتراک لفظی بینها و بین طلب. یعنی اول ایشون قائل به اون اشتراک لفظی شده بود به بین واقعی که لها اهمیتون فی الجمله و بین طلب، بعد اومد اینم اصلا کردش اشتراک معنوی، گفت معنای طلب سر جاش درست. اول میزایی نمیگفت، گفت اون معنای دوم که امر جمودیه اون نه شأنه نه شیعه نه فعله، یه واقعی که اهمیت داره اونو بهش میگن امر، اهمیتی داره بهش میگن امر. این کلمه اهمیتی که ایشون به کار بردن براشون درد سر درست کرد، واقعی که لها اهمیتون، واقعی که لها اهمیتون. خود کلمه واقع هم تعبیر قشنگی نیست، اونم بعد عرض میکنم خدمتون، شاید تو جزئی نباشه. ببینید ما وقتی که میخواستیم معنای امر رو با معنی فعل بسنجیم که حرف آقای بوجودی بود، گفتیم ام از فعل شامل بعضی صفات هم میشه، صفات مثل سواد، شما به سواد میگید واقعه، واقعه رو به سواد نمیگید، به علم میگید یک واقعی است که اهمیتی دارد فی الجمله، اطلاق نمی کنید. به سیاهی میگید مثلا یک واقعی است، سیاهی بهش واقعه نمیگید، واقعه به فعل میگید. پس ایشون که اومد گفت واقعی که لها اهمیتون فعل جمله، یه مقدار معنی رو چیکار کرد؟ متمایل به فعلش کرد. تازه اونم مثل این که بگه فعل مهم، واقعه به فعل اطلاق میکنن، به سواد و به اینجور چیزا دیگه واقعه نمیگن. این معنایی که میرزا نائینی اومد بیان فرمود، بعدم اینقدر تعمیم داد، اول اشتراک لفظی مطرح کرد بود، بعد آخر کار گفت پس بلکه ما بیان چی بگیم، بگیم مثلا اشتراک معنوی بین تمام معانی، اون معنی اشتقاقی طلبی هم از مصادیق این معناست، معنی اشتقاقی طلبی هم از مصادیق همین معناست. چرا تو اونم یک واقعی که لها اهمیت فی الجمله داره، امر میکنه به دیگری، اینم یک واقعی است لها اهمیت فی الجمله. این حرف میرزای نائینی آخری اشتراک معنوی درست کرد. حالا ان شاء الله فردا وارد نبض و ایرادش بشیم. صلی الله علیه و آله.